تأمین قرار گرفته باشه. همچنان شنونده ی رادیو گفتگو هستید. خب کم کم داریم نزدیک میشیم به 30 دقیقه بامداد. همکارانم برنامه حیات خلوت رو براتون آماده پخش کردن که دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در حیات خلوتیم، برنامه از زندگی و آثار شخصیت‌های نخبه و شناخته میهنمان در عرصه‌های گوناگون. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمد مهدی تقدیری هستیم، استاد تمام در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس بخش اورژانس در بیمارستان کودکان مفید، عضو قطب علمی اعصاب کودکان ایران، عضو هیئت مدیره انجمن اعصاب کودکان و عضو کمیته فلج شل کشوری. آقای دکتر محمد مهدی تقدیری، سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
ابتدا میخواستم خواهش کنم از این انجمنها، قطبها و بردهایی که عضو اونها هستید با ما صحبت بکنید.
من افتخار دارم که از سال 1380 عضو هیئت مدیره انجمن اعصاب کودکان ایران هستم که خط مشای کلی داروهای ضد تشنج یا داروهایی که در رابطه با بیماری‌های اعصاب کودکان هست با همکاران و در کنار همکاران این خط مشی کلی رو ترسیم می‌کنیم. عضو کمیته فلج شل کشوری هم در رابطه با ریشه‌کنی فلج اطفال. خب الان بیش از 10 سال هیچ مورد فلج اطفال در ایران گزارش نشده و این جزء افتخاراتیه که وجود داره، که در خدمت استاد جناب آقای دکتر مرندی که عضو کمیته فلج شل کشور هستیم که بیش از 10 سال مورد فلج شل در کشور گزارش نشده، در خدمت استاد جناب آقای دکتر مرندی وزیر سابق بهداشت درمان و جناب آقای دکتر عبدالله کریمی فوق تخصص عفونی که معاونت آموزشی وزارت بهداشت رو در سابق داشته و در رابطه با همین مسئله من جز افتخارات خودم میدانم که نقش کوچکی در بهداشت کشور دارم. تقریبا 14-15 سال عضو هیئت ممتحنه بورد تخصصی هستیم، یعنی پزشکانی که فارغ التحصیل از رشته تخصصی کودکان هستن. من افتخار دارم جز یکی از افرادی هستم که طراح سوال در وزارت بهداشت هستم. عضو کمیته کشوری تکامل هستم که در حال نهادینه کردن مراکز جامعه تکامل در کشور هستیم که اخیراً یکی از این مراکز جامعه در تهران به عنوان الگو برای ایران افتتاح شد در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که الگویی باشه برای دانشگاه علوم پزشکی کشور. این فعالیت‌ها در انجمن‌های علمی و کمیته‌های تخصصی افتخار دارم که در خدمت عزیزان همکار دیگه در این چارچوب حرکت کنم.
اشاره داشتید به عضویت در کمیته فلج شل، از این بیماری اگر ممکنه بیشتر صحبت کنید.
فلج اطفال یه ویروسه که خیلی خیلی زایعه ایجاد کرده و شما اگه به نسلای قبل برگردیم، به مثلا 20-30 سال پیش، هر دفعه ما دیدیم که افرادی هستن که مثلا لنگش دارن، به صورت ای که اگر از این بیماری فلج اطفال جان سالم به در ببرن، یه عوارضی به عنوان عوارض معلولیت ایجاد میکنه. و خب سازمان بهداشت جهانی بسیار بسیار تلاش کرد که این مورد در سراسر ایران ریشه‌کن بشه. کشورهای اروپایی و کشورهای پیشرفته، اونا موفق شدن بیماری فلج اطفال رو در کشورشان ریشه‌کن کنن. و خب یکی از افتخارات ما اینه که واکسیناسیون ما خیلی در سطح جهانی جز رتبه های بالاست. بالاتر از 95% افراد جامعه از واکسیناسیون بهره مند میشن. و فلج اطفال که این همه عوارض و این همه مرگ و میر ایجاد میکرد، خوشبختانه در 10-12 سال اخیر اصلا هیچ مورد فلج اطفالی که به صورت فلج شل خودش نشان میده و فرد زمین گیر میکنه اصلا گزارش نشده و در حال ریشه‌کنیه. و کاملا این کمیته های فلج شل، یعنی اگه یه بچه بیا با اختلال راه رفتن، اولین اقدامی که میشه نمونه مدفوعشو برای انستیتو پاستور میفرستن. و الان سالهاست که الحمدلله این بیماری ناشی از فلج پولیومیلیت در ایران گزارش نشده و جزء افتخارات بهداشتی ایران هست.
به گونه‌ای میشه گفت آقای دکتر تقدیری در منطقه پیشگام هستیم در این زمینه؟
بله پیشگام هستیم، ولی موارد گزارشاتی از کشورهای دوروبر ما به ویژه پاکستان و افغانستان، خب اونا مواردی گزارش میشه. خیلی خیلی در معرض تهدید هستیم، ولی خوشبختانه علی رغم اینکه مرزهای اقماری ما این بیماری فلج شل توش گزارش شده، یعنی پولیومیلیت گزارش شده، تو ایران تا این تاریخ که خدمت شما هستیم و آخرین کمیته هم تقریبا 30-40 روز پیش برگزار شد، گزارشی از فلج اطفال تو ایران گزارش نشد.
تمام تحصیلات شما آقای دکتر تقدیری در سطح عالی تخصص و فوق تخصص در ایران بوده؟
بله، حالا مقاطع کوتاهی به صورت کنگره یا ارائه مقاله در کشورهای اروپایی و اینا بودیم، ولی تخصص و فوق تخصص هم در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده.
بله آقای دکتر تقدیری، در زمینه تخصصتون به ویژه فوق تخصصتون مغز و اعصاب به روز هستید؟
علم خیلی به سرعت جلو میره، ولی من چون معلم دانشگاه هستم و در حال پرورش دانشجویان فوق تخصصی که بهشان میگن فلوشیپ، در تربیت اینا نقش داریم و هر ساله 3 نفر از دوره تخصص به ورود به فوق تخصص دانشجو فوق تخصصی تربیت میکنیم، ناخودآگاه مجبوریم به روز باشیم و ناخودآگاه با توجه به اینکه اولین بخش مغز و اعصاب کودکان ایران همین بیمارستان مفید بوده و در کنار همکارا هستیم، سعی میکنیم آپ تو دیت باشیم.
اشاره داشتید به بخش مغز و اعصاب کودکان در بیمارستان مفید. در این زمینه در قیاس با کشورهای پیشرفته ما چه جایگاهی داریم آقای دکتر تقدیری؟
بیمارستان کودکان مفید یه مرکز تحقیقات اعصاب کودکان داریم. مرکز تحقیقات هم برای اپرووالش، برای تاییدش یه مراحلی باید طی بشه. مثلا اون مرکز باید چند تا استاد داشته باشه، مقالاتی که تولید میکنه. ما یه مرکز تحقیقات منضبط داریم که یه مجله ایرانیان ژورنال چایلد نورولوژی که من جز هیئت تحریریه شم و همکارای دیگه زحمات طاقت فرسایی رو تحمل میکنن، یه مجله که هر 3 ماه به زبان انگلیسی ترجمه میشه و از همه دنیا ما مقالاتی در این مجله داریم. و ضمناً بخش اعصاب با توجه به ابعاد وسیعی که داره، قطب علمی اعصاب کودکان ایران در بیمارستان مفید واقع شده. حالا ما چقدر فاصله داریم؟ ما از همه جای تقریبا از ارمنستان، از آذربایجان، از سلیمانیه عراق، از بعضی از کشورهای عربی گاهن بیمارم داریم اونجا. از نظر متریال و اینا ما چیزی از دنیا کم نداریم، یعنی از نظر تعداد مریض، تنوع بیمار، تجاربی که همکارا دارن، به ویژه به رهبری استاد جناب آقای دکتر غفرانی که ما جز شاگردای اول ایشان تلقی میشیم. الان الحمدلله فوق تخصص های مغز و اعصاب کودکان که در بیمارستان ما و یا مراکز دیگه تربیت میشن و در خدمتشان ما هستیم به 70-80 نفر رسیدیم، ولی اون ابتدا ما 7-8 نفر بیشتر نبودیم، یعنی تقریبا 21-22 سال پیش، ولی الان تعداد بیشتر شده. از نظر تنوع بیمار و این گونه مسائل پیشرویم، ولی خب از نظر تکنولوژی باید گام های اساسی تری برداریم، ولی هرچی که تو دنیا داره انجام میشه تو همین مرکز ما هم انجام میشه. علارغم این که شلوغ تجمع زیادی از مریض داریم، ولی تا حدی موفق بودیم.
بله آقای دکتر تقدیری، در خلال صحبتتون اشاره داشتید که تمامی مقاطع تحصیلات عالیتون رو در ایران گذروندید. برای کسب تخصص و فوق تخصص نیازی به دانشگاه‌های خارج پیدا نکردید؟
ما در خط مقطع‌های کوتاه مدت خب رفتیم و استفاده کردیم. الان یه دوره تکمیلی برای تکامل که من ترجیح دادم یکی از همکارای جوان ما بره، چون من پایم 33-34 و به هر صورت باید جوانا برن که این مقاطع رو بگذارن تو کشور استرالیا که کار زیادی کردن تو دیولوپمنتال، تو چایلد دیولوپمنتال خیلی کار زیاد کردن. بله حالا ما مقاطع کوتاه‌ترش رفتیم، ولی 100% برای دوره‌های تکمیلی احتیاجه که به کشورهای پیشرفته رم ببینیم اونا چه کاری انجام میدن. منتها اون چیزایی که ما دیدیم خیلی در رابطه با مسائل پزشکی از ما سر نیستن و حتی تجارب ما از اونا بیشتره، مریضایی که ما دیدیم از اونا بیشتره، ولی از نظر تکنولوژی ها و استفاده از خیلی از عوامل دیگه خب بهتره که چرخش علم داشته باشیم، برن و برگردن تو کشور خودشان و بیشتر در خدمت بیمار و در خدمت دانشجوهای تخصصی و فوق تخصصی باشه.
از آرزوهای هر پدر و مادری برای کودکانشون به ویژه تحصیل دانشگاهی و باز به ویژه تحصیلات پزشکیه. این شوق در خانواده شما هم بود آقای دکتر تقدیری؟
بوده تو خانواده. برادر من خودش دانشگاهی بوده، ولی بچه های من که دوتا فرزند پسر دارم اینا رشته های فنی رفتن، یکیشان مهندسی مکانیک و یکیشان معماری.
بله از خانواده و سه فرزندتون گفتید، از انتخاب همسرتون و ازدواجتون البته اشاره داشتید که در یک خانواده سنتی در همدان به دنیا اومدید. آیا ازدواجتون هم به گونه سنتی بود؟
بله اصلا اون زمان همه ازدواج سنتی بود. خانم من معلم بود و من تو یک مجمع مذهبی سیاسی، یعنی تو حزب جمهوری اسلامی که اون وقتا رئیس حزبم شهید بهشتی بود با اون تفکرات خاصش، من خانمم معلم بود، اونجا با خانمم آشنا شدم و انصافاً هم نقش به سزایی داشت در رابطه با سختی‌های ما و تمام مسائل تربیتی و مسائل تحصیلات بچه ها رو بیشتر خانم، چون هم نظر مالی ما اینقدر چی نبود که مجبور بودیم در دوران تحصیل کارم انجام بدیم، کار کنیم، شیفت بدیم و بعضی وقتا میشد من تو یه ماه مثلا 20 شب خانه نیستم. در واقع این خانم من بود که این نقش تربیت بچه ها و مشکلات رو به دوش میکشه.
همسرتون همشهریتون هم هستن؟
بله بله همشهری هستن.
برگردیم به دوران زندگی در همدان. اشاره داشتید به خانواده پدری که یک خانواده سیاسی مذهبی بودند و به ویژه در یک محیط سیاسی مذهبی هم بزرگ شدید. چه اثرهایی این گرایش ها در زندگی آینده شما داشت؟
در خیابان بابا طاهر یک عالمی بود که همه میشناسنش، یعنی هر کی که اهل مطالعه و علم و فرهنگ باشه میشناسه، آیت الله عظما آخوند ملا علی. ایشان مرجع تقلیدی بودن که تقریبا کل منطقه غرب رو هدایت میکردن و این در همسایگی ما بودن و تا وقتی هم که ایشان زنده بودن، یعنی تا سال 56-57، ما از خیابان بابا طاهر جای دیگه رو انتخاب نکردیم و نرفتیم. و خب رفتار ایشان، برخورد ایشان، منبر ایشان که یه انسان بسیار والا مقام و یه انسان شریفی بود، بی تأثیر در تفکرات سیاسی فرهنگی ما نبود.
اشاره به محله بابا طاهر کردید و زندگی در همدان. هنوز آقای دکتر تقدیری تحلیجه همدانی رو با خودشون دارن و حفظ کردن؟
بله، منم سعی میکنم که این لحظه رو داشته باشم که خودم فراموش نکنم که من همدانی هستم، فرزند شهر بوعلی سینا و بابا طاهر و عین القضات و از منطقه سنتی بن بازار همدان.
حیات خلوت.
آقای دکتر تقدیری، گفتید که بخشی از تحصیلات پزشکیتون در دانشگاه بوعلی سینای همدان بود و بخشی دیگر در دانشگاه شهید بهشتی. چگونه شد این انتخاب انجام شد؟
ما جز اولین گروه دانشجویان پزشکی بودیم که در دانشگاه بوعلی سینا قبول شدیم. منتها اونجا از نظر استاد و کمبودایی که وجود داشت رو بخش مجبور بودیم توامان یه سری واحدا رو تو دانشگاه بوعلی سینا بگذرانیم و یه سری واحدا رو تو دانشگاه تهران بگذرانیم. دانشگاه هم علوم پزشکی تهران، دوره تخصص و فوق تخصص هم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود.
بله. از پزشکانی که در شما اثرگذار بودن و در انتخاب راهتون در آینده،
خدمت شما عرض کنم در دوران تخصصی جناب آقای دکتر محمد غفرانی استاد بودن که از دانشگاه NYU از امریکا آمده بودن، از سال 63-64 به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. من وقتی سال 67-68 در تخصص شرکت کردم، به اصطلاح تو تخصص کودکان، ایشان که بنیانگذار طب اعصاب کودکان ایرانه، هم نوع نگرش اخلاقی فرهنگیشان و هم نوع نگرش علمیشان خیلی منو برد به سمت و سویی که برم رشته اعصاب کودکانو. دستمایه هم از کودکی در رابطه با اعصاب داشتم و وقتی ایشان هم دیدم بیشتر ترغیب شدم که به رشته فوق تخصص اعصاب کودکان تمایل پیدا کنم.
آقای دکتر تقدیری، اگر بخواید مقایسه بکنید مغز و اعصاب کودکان فوق تخصص در قیاس با مغز و اعصاب بزرگسالان، چه تفاوت و تمایزی می‌بینید؟
کودکان آمیخته است با تکامل. تکامل هم همین مسائل مغز و اعصاب کودکانه. در رشته بزرگسالی بیشتر ما سکته‌های مغزی با منشأ‌های عروقی رو می‌بینیم. بیماری مثل MS رو تو دوره بزرگسالی می‌بینیم. ولی تو کودکی شیوع برخی از بیماری هایی که از دوره جنینی به همراه کودک بوده، یعنی مثلا به دلیل ای که در دوره مثلا 32 تا 38 هفتگی جنینی جفت نارسا بوده یا خونرسانی به مغز جنین مختل بوده، ما با یه سری بیماری هایی مواجهیم، از جمله بیماری سی پی یا سربرال پالسی یا همین فلج اطفال و یا یه سری بیماری های عفونی مغزی مثل مننژیت، مثل آنسفالیت و شیوع تشنج در دوران کودکی. شایع ترین سن تشنج در سنین 4 تا 8 سالگی و 10 تا 14 سالگیه. این تمایز میده، یعنی بیماری های حمله‌ای و یا پاراکسیسمال رو ما در دوره کودکی بیشتر میبینیم و مسائلی که از دوره جنینی بچه متولد میشه و دچار یه سری مشکلات بد و تولد یا دوره های جنینی میشه. ولی در دوران بزرگسالی ما دیگه به دلیل فشار خون، قند خون و مسائل الکترولیت های دیگه ما مثلا سی وی ای میبینیم، سکته های مغزی رو میبینیم. به دلیل سن که بالا میره پارکینسون رو ما تو سنین بزرگسالی میبینیم. ولی تو کودکی ما مواجهه ای داریم با بیماری های حمله ای. این وچه تمایزیه که به نظر میرسه بین کودکان و بزرگسالان باشه. و در دوره کودکی اقدامات توانبخشی و اینا خیلی خیلی مؤثره در این که اگه یه بچه صدمه بخوره خیلی کمک میکنه. تقریبا 80-90 درصد رشد مغز در 5 سال اوله، به ویژه در 1 سال اول و بعدن 2 سال اول و تا 5 سالگی. یعنی این خیلی خیلی نقش مهمی داره که اگه ما اقدام به هنگام انجام بدیم و تشخیص زودرس انجام بدیم و دخالت به موقع انجام بدیم، یه بچه‌ای بشه به جامعه سالم تحویل داد.
در درمان بیماری‌های مغز و اعصاب کودکان ما در جهان چه جایگاهی داریم؟
خب مغز یک ارگان و یه نسج پرخونیه. خیلی خیلی مثلا خب الان پیوند قرنیه هست، پیوند کبد داریم، الحمدلله پیشرویم در پیوند کلیه، ولی تو مغز خیلی خیلی سخته. یعنی پیشرفتایی که تو دنیا هم بوده انقدر پیشرفتای جامعی نبوده. ولی خب یه سری درمانای نوین ضد تشنجی خیلی تو دنیا پیشرفته و خب ما هم از اون داروها استفاده میکنیم. و یا در رابطه با آنزیم تراپی، جایگزینی آنزیم، مثلا تو برخی از بیماری ها کمبود آنزیم دارن، یه سری کارا انجام میشه. یا یه سری بیماری های نورو متابولیک الان داروهای هست، شیرهای مخصوصی هست که اینا رو از عقب ماندگی های ذهنی نگه میداره. ولی کلن در سطح جهان در رابطه با مغز به همین دلیلی که گفتم پیشرفتایی بوده در رابطه با، ولی ای که عملاً کار عمده‌ای بخوان انجام بدن متاسفانه خیلی پیشرفته آنچنان، مثلا ما پیوند مغز نداریم. در رابطه با کنترل خیلی از تشنجا الان اقدامات جراحی درست شده، ولی اینگونه نیست که اثراتش خیلی خیلی مؤثر باشه.
آقای دکتر تقدیری، استاد تمام در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس بخش اورژانس در بیمارستان کودکان مفید، عضو قطب علمی اعصاب کودکان ایران، عضو هیئت مدیره انجمن اعصاب کودکان و عضو کمیته فلج شل کشوری.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، برنامه حیات خلوت رو تقدیمتون کردیم و همکنون ساعت 5:53 از نیمه شب گذشته است. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید.
بیا خانه ما را آرام بگردان، بدان این قضا ها را از آخایی که از بالا بگردد، از آخایی که از بالا بگردد، شراب پاک بالا را زمینی خود که باشد با قبارش آه 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 آه. زمینی خود که باشد با قبارش، زمین و چرخ و دریا را، زمین و چرخ و دریا را بگردان بگردان بگردان. بده می بده می گر ننوشم، بر سرم نیز بر سرم نیز، بده می بده می گر ننوشم، بر سرم نیز بر سرم نیز، وگر نیکو نگفتم ماجرا کن ماجرا کن. اگر یک نیست از همشان جدا کن جدا جدا کن. خاموش از ذکر نیمی باش یکتا، که نیگوید که یکتا را دوتا کن دوتا کن. بیا ساقی می ما را.
دوستان عزیز، شما شنونده رادیو گفتگو هستید و سامانه پیامکی ما 301035